از سبیپخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. به اطلاع شما بزرگواران میرسانیم به مناسبت روز بسیج سازندگی، روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه رزمایش گسترده جهادگران فاطمی در جای جای ایران عزیز با حضور جهادگران این عرصه برگزار میشود. سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم بوتیقا رو به مدت 30 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
تضمین کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان شنونده و همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. با برنامه بوتیقا از گروه کتاب رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. همونطور که میدونید هر هفته روزهای دوشنبه در برنامه بوتیقا تلاش میکنیم تا با نگاهی به سبک‌ها و مکاتب ادبی شناخته شده جهان به مرور شاهکارهای ادبی و آثار خلق شده در جهان ادبیات بپردازیم. در بوتیقای دوشنبه ها با تمرکز بر معرفی سبک‌ها، مکاتب و جریان‌های ادبی جهان، منظر دیگری رو برای همراه شدن با قطار واژگان در جهان ادبیات پیش چشم شما همراهان عزیز باز می‌کنیم. همونطور که قطعا میدونید کتاب قطور تاریخ ادبیات جهان برگ‌های زرینی داره که هر کدوم از اون برگ‌ها به نام یک شاهکار ادبی یا یک نویسنده بزرگ مهر شده و اختصاص پیدا کرده. اما چه چیز اون اثر و یا نام اون نویسنده رو در تاریخ ادبیات جهان ماندگار می‌کنه؟ بی هیچ تردیدی پاسخ این سوال رو باید در بحث نقد ادبی و شناخت سبک‌ها، مکاتب و جریان‌های ادبی جهان جستجو کنیم. ما در برنامه بوتیقای روزهای دوشنبه تلاش میکنیم تا هر هفته ضمن معرفی یکی از مهمترین مکاتب و جریانهای ادبی جهان، یکی از شاهکارهای ادبی مرتبط و خلق شده در اون مکتب، جریان ادبی و نویسندش رو به شیوهی متفاوت و در همراهی با کارشناسان و اساتید این حوزه به شما معرفی کنیم. در بوتیقای امروز و در ادامه معرفی مکتب رمانتیسیسم به انگلستان میریم و رمان غرور و تعصب اثر جین آستین رو مورد نقد و نظر قرار میدیم. همچون برنامه‌های پیشین در خدمت جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه هستیم که در استودیوی ما حضور دارن. آقای خرمی سلام، به بوتیقای دوشنبه ها بسیار خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه بوتیقای روزهای دوشنبه، من امین خرمی عرض سلام، درود و احترام دارم به شما نازنینان، همچنین شما سرکار خانم یوسفی بزرگوار. امیدوارم که بتوانیم در این برنامه در معرفی یکی دیگر از شاهکارهای ادبیات رمانتیک فصلی متفاوت برای دوستان عزیز شنونده رقم بزنیم.
متشکرم. البته همچنین سلام میکنم خدمت جناب آقای محسن فرجی، منتقد، نویسنده و مدیر نشر خزه که پشت خط تلفن ما هستن. سلام عرض میکنم جناب آقای فرجی، بسیار خوش آمدید به بوتیقا.
سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای خرمی عزیز، دوست خوب من، تک خانم مجری برنامه و همه شنوندگان محترم و فرهیخته برنامه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خرمی بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
در این برنامه بوتیقا و در ادامه مرور شاهکارهای ادبیات رمانتیک بعد از پشت سر گذاشتن ادبیات روسیه دختر سروان به قلم الکساندر پوشکین، این بار بر بلندای امواج رادیویی سفری میکنیم به کشور انگلستان و سراغ یکی دیگر از نویسندگان بزرگ ادبیات رمانتیک، یعنی جین آستین و شاهکار ادبی او غرور و تعصب میریم. از زبان شما معرفی بر این داستان و نویسنده داشته باشیم، همینو فتح بابی برای گفتگو قرار میدیم.
در خدمت شما هستم. شاید که رمان غرور و تعصب شاید دیگه چندان نیازی به معرفی نداشته باشه، به این دلیل که ترجمه های متعدد و متنوع قدیم تا امروز از اون صورت گرفته و همراه اقتباس های متعدد سینمایی. اگر بخوام یه خلاصه و فشرده از رمان بگیم، در داره داستان یک خانواده رو بازگو میکنه، خانواده بنت که جز اشرافزادگان هم نیستن، یک خانواده طبقه متوسط هم، و در واقع بحث ازدواج که بین پنج دختر این خانواده پیش میاد. البته یکی دو دختر جز قهرمان اصلی هستن و اونها هستن که در واقع داستان رو پیش برن،
جین و الیزابت دیگه در حقیقت.
بله. این دو بله. اصلی ها هستن و اتفاقاتی که در واقع رقم میخوره تا این داستان رو شکل بده.
و اگر بخواید معرفی از جین آستین داشته باشید، به چه نکته و نکاتی اشاره میفرمایید؟
اساس که جین آستین رو باید یکی از در واقع سردمداران ادبیات رمانتیک دونست که با اینکه عمر زیادی نکرد ولی تونست تأثیر بسیار زیادی بر این نوع ادبیات بگذاره و در واقع میشه گفت که شاید بشه اینجوری گفتش که تا پیش از اون رو ما میتونیم در ادبیات انگلیس جلوی ماقبل رمانتیسم بزنیم، با کارهای اندک ولی بسیار تاثیرگذار جین آستین که ادبیات رمانتیک در انگلیس قوام و دوام پیدا میکنه و شکل میگیره. عمر خیلی کوتاهی کرد، فکر میکنم 41 سال.
بله دقیقاً،
مرگش هم مشخص نشد، اما در همین عمر کوتاه با مهمترین کارش که غرور و تعصب باشه، راه و جریان ادبیات رمانتیک رو به خوبی گشود.
جواب فرجی عزیز، من از این فرصت حسن استفاده میکنم و شاید پرسشی که میخوام مطرح کنم یک پرسشی باشه که بسیار بسیار با اون درگیری بودم، صرفا به عنوان یک خواننده در مواجهه با آثار ادبیات، و احساس میکنم، صرفا تأکید میکنم که احساس میکنم ممکنه این پرسش من پرسش بسیاری از دوستان شنونده هم باشه. در خوانش آثاری که به ویژه منتقدان ادبی بر نویسنده بزرگی مثل جین آستین و شاهکار و غرور و تعصب داشتن، بیش از آن که تأکید داشته باشن این اثر در حوزه ادبیات رمانتیک قرار میگیره، اون رو در سبک یا شاخه پیش رمانتیک ها قرار میدن. دلیل این تفاوت یا نگاهی که عموما منتقدان ادبی دارن چیست که این اثر رو بیشتر پیش رمانتیک یا شاید آغازگر مسیر رمانتیک ادبیات انگلیس میدونن، نه یکی از سردمداران ادبیات رمانتیک؟
هر چیزی که من با این در واقع ایده موافق نیستم. حالا چرا موافق نیستم؟ بخاطر اینکه ادبیات رمانتیک ویژگی هایی داره که اونها رو به تمامی در غرور تعصب میشه دید. یکی از ویژگی های مهمش رهاسازی کامل احساسات و هیجاناته.
درسته.
و ما این رو در دو شخصیت اصلی رمان غرور تعصب میبینیم. و همونطور که حالا در برنامه قبلی درباره رمان دختر سروان این رو صحبت کردیم، بحث بیان آزاد حساسیت های انسان و تایید حقوق فردی در ادبیات رمانتیک خیلی مهمه و این رو هم ما در رمان قرور تعصب به تمام میبینیم. در این خاطر به نظرم نباید این رو پیش رمانتیک دونست. و نکته دیگه که بازم در همین عرصه مهمه اینه که فهم روایی من در این نوع ادبیات حتی در شعر رمانتیک برجسته است که در این رمان هم در واقع ما همه اینها رو، یعنی اون رهایی هیجان و احساسات، اون بیان آزاد حساسیت های انسانی و تایید و تاکید بر حقوق فردی به همراه این فهم روایی من رو میبینیم. به خاطر این رو باید نمونه از ادبیات
بسیار سپاسگزارم. واقعا میتونم بگم که به سهم مهمی از یک پرسش چندین ساله من پاسخ دادی، چون حالا متاسفانه شاید در ترجمه آثاری که به قلم منتقدان شناخته شده ادبیات جهان حداقل به فارسی صورت گرفته و درباره دیگر نویسندگان نوشته شده، چنین شاید تفاوتی یا تأکیدی بر اینکه چرا آنهایی که البته اشاره دارند کاری مثل غرور و تعصب بیشتر پیش رمانتیک هستن که بخواد در گونه ادبیات رمانتیسیسم قرار بگیره نبود، ولی میتونم بگم که حداقل من پاسخ پرسش خودم رو گرفتم و به این واسطه از شما تشکر میکنم. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده هم این پاسخ رو گرفته باشن. با اجازه شما جناب فرجی عزیز، رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانی در بازگشت بحثمون رو درباره غرور و تعصب جین آستین ادامه خواهیم داد.
متشکرم آقای خرمی. با ادامه برنامه بوتیقا در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم. جناب خرمی، بدون اطاله وقت ما در خدمت شما هستیم و گفتگوی شما رو میشنویم با جناب فرجی. خواهش میکنم بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم یوسفی بزرگوار که این مجال رو، فرصت رو فراهم کردید و من دلم میخواد در ادامه این بحث بار دیگر پرسشی رو از جناب فرجی مطرح بکنم. اگر بخوایم نقد و نظری به جهان ادبیات کلاسیک داشته باشیم، ما کمتر این باستا و هیجانات فردی به شکلی آزادانه تا این حد رو شاهد هستیم. حتی بسیاری از کلاسیک نویسان این رو یک من، یک دیواری برای خودشون میدونستن. در باستاب شاید همراه شدن با دو قهرمان این اثر، یعنی جین و الیزابت، که خب شاید نماد همین فرمان روایی های من، باستاب بیپروای احساسات هستن، تا چه حد میتونیم خود جین آستین رو به عنوان یک نویسنده متفاوت و البته یک بانوی نویسنده متفاوت در نظر بگیریم؟ چون به حال باستاب این احساسات در میان نویسندگان مرد در اون ایام، حالا قرن 18 هم، کمتر شاهد هستیم. به نظر شما این تفاوت جنس، یعنی یک حضور یک بانوی نویسنده هم در این باستاب احساسات تونسته نقشی داشته باشه، یا او هم الگوی ادبیات رمانتیک رو که همین باستاب هیجان و احساسات هست رو بعد نظر قرار داده؟
شاید که به نکته خوبی اشاره کردید. همچون که ما در برنامه قبلی در مورد دختر دروان صحبت کردیم و شباهت و نزدیکی زندگی خود پوشکین با قهرمان دختر دروان و پایان بندی زندگی هاشون، این در مورد جین آستین هم صادقه. یعنی همچون که بحث ازدواج در غرور و تعصب یکی از نکات کلیدی و محوریه در زندگی شخصی خود نویسنده، همین موضوع وجود داشته و با اینکه خواستگان متعدد و متنوعی داشته، هیچ کدوم از اینها رو نمیپذیره و هیچ کار ازدواج نمیکنه، در همون عمر کوتاهی که داشته در تجرد به سر میبره و از دنیا میره. در واقع شاید حالا این نکته ربطی فقط به ادبیات رمانتیک نداشته باشه کلیتر، ولی نظرم ذکرش خالی از لطف نیست که ما چیزی که در نویسندگان بزرگ میبینیم این صداقت با خوده. یعنی این به معنی نیستش که عینا زندگیشون نیستن یا زندگی نامه می نویسن، اصلا، بلکه مثلا این که چیزی که می نویسن کاملا از درون و از وجود خودشون نشأت گرفته و درش هیچ نوع ادا و اصولی یا در واقع نیروی درونی یا بیرونی خلاف واقعیت خودشون وجود نداره که در ادبیاتشون نمود پیدا بکنه. خلق میکنن عیناً مساویس با خودشون.
دقیقاً همین گونه است. حداقل میتونم بگم که من با شما به شدت موافق هستم و اتفاقاً از همین فرمایش شما میخوام وام بگیرم به دو شاهکاری که در برنامه پیشین و این برنامه داریم اشاره میکنیم نقبی بزنم. ما یک سیر آفاقی رو در قهرمان دختر سروان، آن پسر جوان در حقیقت داریم و همین سفر و این گریز از اجتماع مورد مخالفت یا معاندت خلقیات و روحیات قهرمان داستان جین آستین قانون و تعصب، به ویژه کاراکتر خود جین که این بار این سفر سفری انفسی است، یعنی او جهانی رو سیر میکنه از اون امیال، آرزوها، خواسته ها، چه خواسته هایی که عنوان میکنه، چه خواسته هایی که سرکوب شده و بعدن در قالب طغیان های فردی او رخ می نمایه. در این دو جهان، یعنی سیر آفاقی و سیر انفسی، در خاصه نویسندگان رمانتیک ما کدوم رو موفق می بینیم؟ چون ببینید جهانی که پوشکین داره ترسیم می کنه ما رو با دنیای بسیار برونگرا، و جهانی که جین آستین داره ترسیم می کنه برای ما جهانی بسیار درونگراست و هر دو نیز مخاطب رو جذب می کنه. اگر بخوایم این دو کفر رو با هم دیگه قیاس قرار بدیم، در ادامه مکتب رمانتیک ها کدوم تونستن توفیق بیشتری داشته باشند؟
شما خیلی مدون و منظم و خوب این تقسیم بندی رو انجام دید و واقعا هم همطور هست، یعنی هم سیر آفاقی داریم مثل دختر سروان و سفرهایی که شخصیت اصلی میکنه و هم سیر انفسی که در غرور تعصبیم. راستش شاید نشه از این منظر نگاه کرد که اینها کدوم مهمتر یا کدوم موفق ترن. اگه منظر دیگه اینها رو باید یکی دونست و اون اونی که هدف اینها مبارزه است.
درود بر شما.
یعنی هر دوی این نوع قهرمانان، قهرمانی که سفر بیرونی میکنن و سفر قهرمانی که سفر درونی میکنن، در ادبیات رمانتیک یک هدف دارن و اون مبارزه کردنه، مبارزه علیه وضع موجود، علیه اشرافیگری، علیه زندگی سنتی، علیه قواعد خشکی که در مکتب کلاسیک ما میبینیم، در ادبیات کلاسیک میبینیم. در خاطر چون هدف یکیه، یعنی یک راه رو دارن میرن، یکی درونی و یکی بیرونی، شاید خیلی در تقابل با هم دیگه قرار نگیرن که ما یکی رو اول بدونیم، یکی دوم، یکی رو موفق‌تر و یکی رو ناموفق‌تر.
بسیار عالی. خب اجازه بدید که اعترافی بکنم، چون شما هم در کنار اینکه به عنوان یک نویسنده، یک پژوهشگر و یک منتقد ادبی شناخته میشید، سالها در جهان رسانه به عنوان یک فعال رسانه‌ای فعالیت داشتید. خود من یکی از افتخاراتم اینه که شاگردی شما رو در همین جهان، یعنی جهان رسانه‌ای کردم. طرح پرسش پیشین من در حقیقت شاید بحث هرم وارونه بود که می‌خواستم به همین پاسخ برسم و خودم عنوانش بکنم، ولی این بار در قالب پرسش از زمان شما مطرح کردم که این هدف است که اختیار دارید. این هدف است که در حقیقت این دو جهان رو، چه سیر آفاقی چه سیر انفسی، شاید در جهان ادبیات رمانتیک و بعد نویسندگانی که در مکاتب دیگر عمیقا از این هدف نگاری وام میگیرن. جمله کوتاهی رو از بونوئل نقل میکنم. لوئیس بونوئل در کنانی که خب یکی از فیلمسازان سورالیسم بود، در جهان ادبیات نیز نقش شایسته در تبلور سبک سورالیسم داشت و میگه که برای من سورئال‌ترین رویداد و رخداد تمام سرکوب های نهفته شده در فریادی است که جین، قهرمان جین آستین در رمان غرور و تعصب، بر سر تمام خواستگارهایی میزنه که اونها رو پس میزنه و این همون هدف است، اون همون طغیان است در برابر اون جهان اشرافیت روبه زوال رفته که همه چیز رو صرفا در سطح و شاید یک افقی با یک اقیانوسی به پهنای عظیم اما عمق به اندازه یک بند انگشت میبینه. ممنونم از شما جناب فرجی عزیز. اجازه میخوام یک بار دیگه این تمنا رو داشته باشم، رفت و برگشتی داشته باشیم در فصل سوم و پایانی بار دیگر با افتخار در خدمت شما خواهم بود.
شما شنونده ی بوتیقای دوشنبه ها هستید. در برنامه امروز غرور و تعصب، اثر جین آستین، از شاهکارهای ادبیات رمانتیک رو مورد نقد و نظر قرار میدیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای امین خرمی و جناب آقای محسن فرجی هستیم. خب آقای خرمی، فرصت زیادی نداریم، آخرین بخش گفتگوی شما رو میشنویم با جناب آقای فرجی. خواهش میکنم بفرمایید.
خب در فصل سوم با محسن خان فرجی بزرگوار میخوایم تاثیرگذاری جین آستین بر نویسندگان پس از خود رو چه در این کشور انگلستان و چه در میان دیگر نویسندگان ادبیات رمانتیک مد نظر قرار بدیم. از دید شما تا چه حد نویسندگان رمانتیک وامداری میکنن چه در کشور انگلستان چه عرض کردم در دیگر کشورها از قلم، نگاه و درایت جین آستین؟
اساس که برای اینکه به این نکته که شما فرمودید بپردازیم یه اشاره کوتاه باید کرد که تفاوتی بین کلاسیک ها و رمانتیک ها هست. کلاسیک ها در واقع شاید بشه گفت که فقط بیان کننده مثلا زیبایی یا خوبی هستن،
درسته،
یا یه جور نگاه ایدئالیستی دارن، اما رمانتیک ها خوبی و بدی، زشتی و زیبایی و کامیابی و ناکامی و هر مقوله دوگانه رو با هم دیگه میبینن و این رو ما در رمان غرور و تعصب به وضوح میبینیم که در واقع یک شخصیت سایه روشن داره وجودش و رفتارش و همه آدم ها طیف های خاکستری گوناگونی دارن و همه سیاه مطلق یا سفید مطلق نیستن. از این منظر فکر میکنم که کار جین آستین خیلی مهم بوده و تونسته این باب رو باز بکنه که ما از اون قاعده سیاه و سفید نگری کلاسیک فاصله بگیریم و در ادبیات به این تنوع و تلون شخصیت ها،
یعنی در حقیقت نوعی سفر از ایدئال گرایی کلاسیک ها به واقع گرایی رمانتیک ها.
دقیقا. آره، من چیزی که داشتم خیلی با طول و تفصیل میگفتم و زمان زیادی میگن، شما خیلی موجز و مختصر و مفید گفتید و دقیقا همینه.
میتونیم این رو در قالب پرسش دارم مطرح میکنم جناب فرجی، میتونیم مثلا آثاری که لامارتین، حالا هوگو یا حتی مترجمانی که بیشتر از اینکه سهم تألیفاتشون مد نظر قرار بگیره جایگاه ترجمهشون بسیار بسیار تاثیرگذار بوده حداقل در شکل‌گیری جریان ادبیات رمانتیک مثل شاتوبریان، اینها همه به این نکته مشترک اشاره میکنن که حداقل در ادبیات کسی مثل جین آستین یا دیگر نویسنده بزرگ و سرشناس ادبیات انگلیس یعنی سر والتر اسکات، همین نکته یعنی بازتاب یا توجه کردن به آن سایه روشن، به اون سیلوئت ها تا حالا شخص یا جهان واقعی و حقیقی آن قهرمانی که خب ممکن است در زندگی پیرامون همه ما نیز وجود داشته باشد، یکی از اصلی تری خط مشیا یا حالا به زعم ادبیات امروزی ریل گذاری های اصلی برای شکل گیری و تبعین ادبیات رمانتیک رو خطاب بکنیم.
دقیقا همینطور که شما گفتید، در واقع چیزی که گفتید سوال نبود، سوال و جواب با هم بود، فقط باید بگیم که بله همینطوره.
خب در این نعل به نعل کردن، در این برداشت ها به نظر شما تا چه حد جین آستین تونسته بر نویسندگان فرانسوی زبان خاصه هوگو در حقیقت که بعد او تدوین و نظاممند میکنه ادبیات ادبیاتی که ما امروز به عنوان رمانتیک میشناسیم؟
شاید که این در واقع بخوام خلاصه بگم، این تضاد تقابل مثلا ترکیب عظمت و نسبت، بزرگی و پستی، غم و شادی، زیبایی و زشتی، این چیزی که ما نمونهش رو تو کارهای هوگو به وضوح و در بینوان مشخصا میبینیم و در واقع انگار که تمام این چیزهایی که به شکل دیگه‌ای در گروه تعصب گفته شده، یعنی تضادها رو کاملا ما میتونیم این به این ببینیم که در شخصیت های در واقع رمان های ویکتور هوگو و مشخصا بینوایان و کوچ پشت نوستام قابل پیگیری و ردیابیه.
و به عنوان بحث پایانی، چون وقتی که درباره کتاب الکساندر پوشکین دختر سروان اشاره میکردیم، شما به این مسئله اشاره کردیم که فارغ از جهان ادبیات در رویکرد نگاه دراماتیک شاهد اقتباس‌های متعددی از دختر سروان بودیم. این رمان جین آستین، یعنی غرور و تعصب، هم چه در قامت سریال‌های تلویزیونی و چه در قامت آثار سینمایی، حتی صحنه تئاتر، برداشت‌های مختلفی ازش صورت گرفته. ولی بسیاری از منتقدان دراماتیک، شاید یکی از گلدرشترین اونها کسی مثل کوبریک، در مواجهه با اثری که در دهه 50 الان واقعا اسم کارگردان اون که در هالیوود هم در این اثر ساخته شد تو ذهنم نیست، به هر حال در مواجهه با اون اثر میگه که تبدیل شدن ادبیات رمانتیک به ادبیات دراماتیک وجه رمانتیک او رو بسیار بسیار سلب میکنه و ما برداشت سینمایی که حداقل از غرور و تعصب داریم میبینیم به هیچ وجه اون جذابیت جهان رمانتیک رو انتقال نمیده. به نظر شما این درغلتیدن ادبیات داستانی به ادبیات دراماتیک میتونه لطمه ای به اون الگوواره‌های جهان رمانتیک و رمانتیسیسم ها بزنه؟
به نظر من نه چندان، به این دلیل که یکی از نکات قابل توجه و مهم در مکتب رمانتیک و مشخصا در غرور و تعصب اون بار دراماتیکی است که خود داستان هم داره، یعنی علاوه بر محتوا که در عرصه رمانتیسیسم قرار میگیره، نظر ساختاری کار کاملا دراماتیکه. همین خاطر که اصلا اقتباس های سینمایی از اینها به نظر من موفق و جذاب در میاد. ذات قصه گویی، قصه که درش تمام قواعد و اصول رعایت شده و بار دراماتیک رو داره، اینها رو تبدیل به آثار تصویری یا نمایشی جذاب میکنه. به همین دلیل شاید خب طبیعتا اون ظرافت های نر، اون تشبیهات و استعاره‌ها یا هر در واقع بازی‌های کلامی که نویسنده کرده طبیعتاً در تصویر کامل منتقل نمیشه، اما چون ساختار دراماتیک هم داره این آثار، از این جهت به نظر من نظر تصویری هم موفق بودن و هستن و همیشه تا وقتی که لذت قصه گویی و قصه شنیدن در مخاطب وجود داره، این آثار هم به نظرم بازخوانی و بازتولید در قالب‌ها و فرمت‌های مختلف میشن.
بسیار عالی. و به عنوان پرسش پایانی، در میان تقریبا 6-7 ترجمه‌ای که از رمان جین آستین در بازار کتاب امروز ما موجوده، به نظر شما دوستان عزیز، اگر که حالا در میان این شنوندگان نازنین اون افرادی باشن که هنوز این رمان رو مطالعه نکردن، شما کدوم ترجمه رو پیشنهاد می‌کنید؟
کتاب‌ها رو در واقع در خلاصه‌ای هم از اینها بعضیش حجم بوده، یک ناشر اینها رو انجام داد. من گزیده‌ای که زنده یاد محسن سلیمانی از غرور و تعصب ترجمه کرده که خیلی هم حالا گزیده نیست، اگه مقداری در مجموع کرده شاید با حوصله اندک مخاطب امروز همخوان باشه، به نظر من اون ترجمه خوبیه و در واقع به روح اثر هم وفاداره، هم نظر حجمی هم اونجوری در واقع خیلی کاستی نداره، یعنی آدم با خوندنش کلیت این کتاب و این رمان رو به دست میاره. من این ترجمه رو به نظرم ترجمه خوبی میدونم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب فرجی بزرگوار. حقیقتا این بحث هم برای من بسیار بسیار آموزنده بود و امیدوارم که در ادامه سلسله مرور شاهکارهای ادبیات رمانتیک بتونیم در قالب برنامه بوتیقای روزهای دوشنبه طی هفته پیش رو هم با افتخار میزبان شما باشیم. ولی تا هفته آینده شما نازنین رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
سلامت باشید،
مانا باشید، بیبه خدا نگهدار.
ممنونم از جناب فرجی که همراه ما بودن و روی خط تلفن برنامه بوتیقا، از حضورشون صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم. و اما شما آقای خرمی که هر هفته در برنامه بوتیقا حضور دارید، داخل استودیو هستید و دوستان شنونده و علاقمندان به ادبیات از بیان شیوای شما استفاده می‌کنند و لذت می‌برند. ممنونم از شما آقای خرمی، با شما خدافظی می‌کنم.
سرکار خانم یوسفی بزرگوار، از لطف و صبر شما و شما دوستان عزیز شنونده در همراهی و همدلیتون با بوتیقای دوشنبه، به ویژه این برنامه که به بررسی شاهکار جین آستین، رمان غرور و تعصب، اختصاص داشت، سپاسگزارم و امید مباحث مطرح شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. Thank you.
دوستان علاقمند برنامه بوتیقا، از اینکه امروز هم همراه ما بودید و تا انتها این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. از طرف خودم و همه همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم این برنامه مورد نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا بوتیقای دیگر و دوشنبه دیگر بدرود.